اجازه بدید نخست اشاره‌ای داشته باشم به اهمیت دریای خزر هم از نگاه ژئوپلیتیک و هم به لحاظ ذخایر غنی نفت و گاز. ذخایر نفت و گاز طبیعی تقریبا نزدیک به 100 میلیارد بشکه هستش و 12 تریلیون ما متر مکعب ما گاز داریم. خب هیچ یک از این کشورها، 5 کشور مشرف به دریای خزر، نمیتونن از اهمیت این منبع عظیم انرژی چشم بپوشن. ایران پیشتر در قراردادهای 1921 و 41 با اتحاد جماهیر شوروی به توافق رسیده بود که دریای خزر میان ایران و اتحاد شوروی 50-50 تقسیم بشه و این بود و بود تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی در 1991. 5 سال بعد این 5 کشوری که حالا از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در همسایگی این دریای خزر قرار گرفته بودند، نشستی داشتند و اینکه سرنوشت بهره‌گیری از منابع عظیم انرژی این دریا چگونه خواهد بود و همینطور مسئله امنیت این دریا. از سال 1996 این گفتگوها ادامه داره و داره تا به امروز رسیدیم و هنوزم مطمئن نیستیم که توافقی امضا بشه.
آقای عطابکی، در این سند 18 صفحه‌ای که نسخه روسی اون منتشر شده و به دست خبرنگاران هم رسیده، اشاره شده به تقسیم بندی بستر و زیر بستر دریای خزر که گفته میشه سهم ایران 13% تعیین شده و برخی از مقامات ایران هم گفتن تلویحاً که ایران پذیرفته، رهبری جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی پذیرفته این مسئله رو. اگر این واقعیت داشته باشه و ایران سهم 13% رو پذیرفته باشه و یا بپذیره، چه پیامدهایی برای ایران داره؟
پیامد بسیار بد برای ایران داره. ایران نخست با گزینه 50-50 شروع کرد، گفتش که خب بعد از فروپاشی اتحاد شوروی باز 50% ما، 50% از کشورهای تازه به استقلال رسیده و روسیه. خب این عملی نبود، گفتن که این زیاده خواهیه. بعد ایران گزینه حداقلی رو داد، یعنی یه خط مستقیم بین آستارا و بندر حسین قلی در شرق کشیده بشه و جنوب این خط در حقیقت مال ایران بشه. اگر این گزینه مورد قبول واقع می شد، سهم ایران یه چیزی حدود 19%. خب اینم پذیرفته نشد. گزینه بعد تقسیم منابع این دریا به شکل مساوی بین 5 کشور بود، یعنی گفتن که از نظر حقوقی این دریاچه است و نه دریا، بنابراین کشورهای همسایه سهم برابر باید داشته باشن. خب در این صورت سهم ایران 20% میشد. این رو هم قبول نکردن، بنابراین اومدن که این خط منصف رو مطرح کردن که بر اساس این ارتباط با طول ساحل هر کشوری در حقیقت استفاده از این منابع تعیین میشه. اگر این رو بخوان مطرح کنن که گویا تمام این اسناد منتشر شده اشراف بر این داره، سهم ایران بین 11.5 تا 13%. البته یه جای اشاره شده که میتونه تا 18% هم بره، من شک دارم در اون مورد. بهترین حالت 11.5 تا 13%. اما اجازه بدید همینجا هم به نکته اشاره کنم که روسیه قبلا یک طرح بسیار مبهمی رو در این زمینه قبول میکرد که سهم ایران تا 18% 17% باشه، ولی از سال 2003 روسیه قراردادهایی رو با آذربایجان و قزاقستان امضا کرده که تقریبا 64% منابع این دریا رو از آن خودشون کردن. قزاقستان 29%، روسیه 19%، آذربایجان 18%. حالا ترکمنستان هم این وسط اومده 21% هم سهم خودش کرده. اون چیزی که باقی میمونه یک 13% که نصیب ایران میشه، یعنی همون طرح خط منصفی که من اشاره کردم. و این در شرایطی که ایران در بدترین موقعیت‌های روابط بین‌الملل قرار داره و مورد هجمه در حقیقت جهانی هستش مطمئنن به نفع مردم ایران و به نفع مصالح ایران نخواهد بود اگر تن به امضای این قرار داد بود.
آقای عطابکی، به نظر شما چرا ایران تن داده به سهم 11.5 و یا 13% در این سند نهایی؟ در برخی از رسانه‌های ایران هم این مطرح شده که ایران در ضعیف‌ترین موقعیت میره به پای امضای این سند.
آقای محمد ابراهیم رحیم‌پور که معاون سابق وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هستش، شونه خالی کرده از پذیرفتن این مسئولیت و گفته این شورای عالی امنیت ملی و سرآخر این رهبری نظام یعنی آیت الله خامنه ای هستش که باید در حقیقت امضا کنه و این رو تایید کنه. بنابراین همینطور میبینیم که کسانی که دستن در کار این تهیه این متن هستن نمیخوان مسئولیت این رو بپذیرن. در حال حاضر ایران یه نگاهی داره توی روابط بین الملل به روسیه و سعی میکنه که رابطه بسیار نزدیکی رو با روسیه داشته باشه. میدونیم که ایران در پی این تحریم‌های تازه روکرد بیشتری داشته، باید اشاره کنم به روسیه و چین. همه اینها در حقیقت چرخشی رو از سوی مرکز تصمیم‌گیری روابط خارجی در جمهوری اسلامی ایران به نفع رابطه نزدیک با روسیه نشون میده. روسیه هم در حقیقت میدونه که ایران در چه وضعیت متزلزلی قرار داره و سعی میکنه تا حالا که در این وضعیت به قولی تنور داغ این نون رو بچسبونه و این داستان رو فیصله بده به نفع خودش و به نفع کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی.
آقای عطابکی، مقامات روس در روزهای اخیر گفتن که این سند با نظر و مشورت و در جلسات متعدد با نمایندگان هر 5 کشور تهیه و تدوین شده. آیا به نظر شما امکانش هست که آقای حسن روحانی روز یکشنبه سند نهایی رو امضا نکنه و اگر امضا بکنه امتیازاتی گرفته از روسیه و کشورهای دیگر و یا اینکه از موضع ضعف این سند رو ایران امضا میکنه؟
فعلا تا اونجایی که میدونیم فشار افکار عمومی در ایران به گونه ایست که اینها کسانی که میخوان برن و پای این سند رو امضا کنن اکراه دارن بپذیرن که حاصل این سفر امضای این قرار داده. اینجا و اونجا اشاره میکنن که ما به این نشست خواهیم رفت ولی سندی رو امضا نمیکنیم. در مطبوعات ایران در فضای مجازی هم اشارات متعددی به این نکته ما میبینیم، یعنی اینکه یک بار اینا متوجه شدن که کاری که کردن و در خفا شاید میخواستن فیصل بدن این رو با 11% یا 13% مشکلات عدیدهی برای اینها ایجاد خواهد کرد و نام اینها رو در تاریخ ایران به عنوان کسانی که از منافع ایران به سادگی گذشتند و زیر پا گذاشتند ثبت خواهد کرد. به همین خاطر دارن دنبال یک زینه میگردن که اونجا در برابر روسیه این گزینه رو بگذارن. این گزینه میتونه این باشه که ما این قرارداد رو امضا نمی کنیم، با روسیه ما یه قرارداد دو جانبه امضا خواهیم کرد و قرارداد نهایی رو موکول بکنن به یک نشست قزاقستان، آذربایجان و ایران و بگن که ما باید مشکلاتمون اول حل کنیم و بعد پای قرارداد جمعی بنشینیم و امضا کنیم. میتونه از این در حقیقت ترفندها ما شاهدش باشیم. به نقد آنچه که من میبینم، داوری من اینه که جمهوری اسلامی و نمایندگان جمهوری اسلامی در این نشست برایشون بسیار بسیار مشکله که طرحی رو که به حقیقت سهم بسیار بسیار کمتری از اون که ایران بایسته و شایسته است که از این منابع این دریا داشته باشه نصیب ایران میکنه، در این نشست مطمئنن مسائل جانبی دیگه ای هم مطرح خواهد شد، مثل امنیت دریای خزر، مثل حضور نظامی کشورهای دریای خزر که ایران و کشورهای دیگه در این زمینه مشکل چندانی ندارن، به ویژه روسیه دست بالا رو داره در این دریا و از این دست. یعنی این توافقات میتونه حول مسائل امنیتی و مسائل نظامی جاری باشه و شکل بگیره. اما داوری من اینه که این استفاده از منابع دریا به سادگی در این نشست به دست نخواهد اومد.